به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ناتو برنامه آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه روی دست گرفته.
این کمک ها و همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان خیلی مفید و مؤثر بوده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتیجه یافته هایش را درباره ادعای کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در اسپین بولدک اعلام کرد.
آنچه که در اسپین بولدک اتفاق افتاده جنایت جنگی است. افراد غیر نظامی را کشتن و اموال و کانات خانه‌شان را غارت کردن کاملا نقض قواعد جنگ.
طالبان ادعاها در این باره را رد کردند. و سفرهای غیر قانونی به هدف رسیدن به اروپا با چی مشکلات به همراه است؟
قاچاق بالام که اصلا همش چاقو به دست است، وقتی که تو تیر نشوی یا خود از سر دیوار نندازی پایین یا تو رو قاچاق بالام میزنه این طرف یا مجبور است خود پاتی.
بیشتر در یک گزارش مفصل در جریان همین برنامه. پیش از همه تازه ترین خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور نیست. مقام ها میگویند که اصابت مرمی هاوان در یک خانه در شهر قلات ولایت زابل 3 کشته بر جا گذاشته و 8 تن زخمی شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده گفته که روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران نمیتواند تا زمان نامحدود ادامه یابد. مشروع خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت آن کشور سخنگوی گروه طالبان نیست و آن چین گروه انجام میدهد به گفته او ربط به اسلام آباد ندارد. عمران خان دیروز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان شماری از رسانه‌های افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت که مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور پاکستان نیست. مقام های حکومت افغانستان پاکستان را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده و ادعا می کنند که اخیراً هزاران جنگجوی طالبان و دیگر تندروان مسلح از پاکستان برای جنگ وارد افغانستان شده اند. اما عمران خان در مصاحبه با پی بی اس این ادعا را بی اساس خواند. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان برای بررسی مشترک قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان و شریک ساختن معلومات در این باره هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که این هیئت بنابر توافق پاکستان به آن کشور سفر می کند. در اعلامیه گفته شده که گزارش های طبی و دیگر مدارک به دست آمده ثابت می سازد که سلسله علی خیل پس از ربوده شدن مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته. عمران خان صدر اعظم پاکستان اما دیروز گفت که تصاویر به دست آمده نشان نمی دهد که دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اختطاف و شکنجه شده باشد. مقام ها می گویند که 3 غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت یک مرمی هاوان در یک خانه در ولایت زابل کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. نظیر حریفال سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل به رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمیان به این شفاخانه منتقل شدند.
سه شهید و 8 زخمی به شفاخانه ولایتی زابل انتقال داده شده و زخمیان در شفاخانه بستری اند.
از سوی دیگر جنرال وایس صمیمی قماندان امنیتی ولایت زابل بر رسانه ها گفته که مرمی هاوان دیشب از سوی طالبان در شهر قلات مرکز این ولایت پرتاب شده. طالبان اما در این مورد هنوز چیز نگفتند. مقام های سویدن شماری از پناهجویان افغان را که در توقیف بسر می بردن دوباره آزاد کردند. این پناهجویان به دنبال رد درخواست های پناهندگیشان در توقیف بودند. رسانه های سویدنی گزارش دادند که حکومت آن کشور در نظر داشت تا این پناهجویان را در جریان ماه جولای به افغانستان برگرداند، اما با در نظر داشته وضعیت امنیتی در افغانستان سیبیدن از این تصمیمش منصرف شد. شمار دقیق این پناهجویان با رسانه ها شریک نشده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران نمیتواند تا زمان نامحدود ادامه یابد. بلینکن در نشست خبری در کویت دیروز گفت وقتی آن رسیده که تهران تصمیم نهاییش را بگیرد.
حقیقت موضوع این است که ایران باید تصامیم را اتخاذ کند، تصامیم اساسی در مورد این که آیا می خواهد که به تعهدات خود بازگردد یا خیر. توپ در میدان ایران است. ما متعهد به دیپلماسی هستیم، اما این روند نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 میلادی واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور اثر گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از 4 میلیارد دوز واکسن ضد ویروس کرونا در سرتاسر جهان بر افراد تا حال تطبیق شده. با گزارش خبرگزاری فرانسه، چین با داشتن بیشترین نفوذ در جهان تا کنون اضافه از 1 میلیارد دوز واکسن را چین تا حال تطبیق کرده، هند بیش از 451 میلیون دوز و آمریکا 343 میلیون دوز واکسن را بر افراد تطبیق کرده است. در گزارش گفته شده که کشورهای فقیر هنوز هم با کمبود واکسن روبرواند و قرار است 3 ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز رقابت کنند. عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان.
در بخش دوش کیمیا یوسفی و شاه محمود نبرد است و در بخش شنا همچنان فهیم انوری هستند.
پیش از این دو ورزشکار دیگر افغانستان، فرزاد منصوری در رشته تکواندو و مهدی یاوری در رشته نشانه‌زنی نتوانستند در بازی‌های المپیک در توکیو ژاپن روان است مدال به دست بیاورند. نو هفت دقیقه صبح وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. ناتو برنامه آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه روی دست گرفته. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که نخستین گروه نیروهای ویژه افغان روز چهارشنبه به ترکیه رسید. وزارت دفاع افغانستان از این اقدام ناتو استقبال کرده و آن را مؤثر خوانده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان آموزش نیروهای افغان در ترکیه را استقبال می کند. رولا احمدزی سخنگوی وزارت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آمادند که در برنامه آموزشی در ترکیه اشتراک کنند. او افزود
این کمک ها و همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان خیلی مفید و مؤثر بوده. یک بخش از همکاری ها ناتو اعلان آمادگی کرده که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در بیرون از کشور زمینه آموزش را برشان آماده می سازه که ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان از این آمادگی ناتو استقبال کرده و ما همچنان به خاطر این پروسه و برنامه آمادگی کامل خود را داریم.
رسانه های ترکیه می گویند که ناتو روند آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه آغاز کرده است. پس از خاتمه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این نخستین برنامه آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است که از سوی ناتو در خارج از افغانستان راه اندازی شده. بر اساس گزارش ها نیروهای ویژه افغان در حال حاضر مسئولیت 80% عملیات ها را در افغانستان به عهده دارند. رسانه های ترکی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که برخی از اعضای نیروهای ویژه افغان به روز چهارشنبه به ترکیه رسیدند. یک سخنگوی ناتو در بروکسل به خبرگزاری دی پی جرمنی تایید کرده که ناتو برنامه آموزشی را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ترکیه را اندازی کرده، اما او به خاطر ملحوظات امنیتی محل مشخص این برنامه آموزشی را شریک نساخته است. سخنگوی ناتو که نامش گرفته نشده به دی پی جرمنی گفته که در کنار حمایت مالی و دیپلماتیک، ناتو همچنان حمایتش را از نیروهای افغان ادامه خواهد داد که به گفته او راه اندازی این برنامه آموزشی هم بخش از این حمایت است. او افزوده که تداوم حمایت از نیروهای افغان از سوی ناتو بر اساس توافق میان رهبران سی کشور صورت میگیرد. پیش از این هم ترکیه افسران پلیس افغان را در خاک خود آموزش داده، اما این بار اول است که ناتو در قلمرو ترکیه برنامه آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را راه اندازی کرده که قبلا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در داخل خاک افغانستان راه اندازی می شد.
در این حال پیشنهاد ترکیه برای گرفتن مسئولیت امنیت میدان هوایی بین المللی کابل نظریات و سوالات مختلف را به میان آورده. تحلیلگران به جنبه های مختلف این پیشنهاد ترکیه اشاره می کنند. در این گزارش بشنوید.
با تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر پایان بخشیدن به دخالت نظامی 20 ساله در افغانستان، حفظ دهلیز هوایی بین افغانستان و جامعه جهانی به موضوع مهم تبدیل شده است. میدان هوایی بین المللی حامد کرزی فعلا یگانه راه مطمئن و مسئول برای سفر کارمندان سفارتخانه ها و مؤسسات خیریه به افغانستان به شمار می رود و اگر این راه بسته شود، ارتباط افغانستان با جامعه جهانی تا حد زیاد قطع می شود. پیشنهاد ناگهانی ترکیه برای به عهده گرفتن مسئولیت امنیت این میدان زمینه را برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مساعد کرد که رابط خود را بار دیگر با واشنگتن نزدیک کند. اما منابع دیپلماتیک ترکیه به رسانه ها گفتند هدف کشورشان این است که ارتباط افغانستان با جامعه جهانی قطع نشود و افغانستان در انزوا قرار نگیرد. در این مورد سوال پیدا می شود که چرا آمریکا از ترکیه خواسته که این مسئولیت را با عهده بگیرد. اسحاق قطمر کارشناس امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی این گونه جواب داد.
ترکیه چون عضو ناتو است، تصمیمی که آمریکایا بر خروج از افغانستان دارن، میخواهند که به اصطلاح در کنار دولت افغانستان بمانند. از این خاطر از ترکیه خواهش کردند که اینا از امنیت میدان هوایی من هست یک کانال ارتباطی بین جامعه جهانی و بین دولت افغانستان. اینا از حکومت ترکیه خواهش کردند که مسئولیت امنیت میدان هوایی را بگیرند.
طالبان به این پیشنهاد ترکیه واکنش نشان داده و آن را غیر قابل قبول خواندند. طالبان گفتند که اگر ترکیه به این اقدام دست بزند، به نظر آنها این کار دوام اشغال به حساب خواهد رفت و طالبان خواهان خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان هستند. اما منابع ترکیه به فرانس پرس گفتند که این کشور می خواهد از پاکستان و هنگری هم در این بخش کمک بخواهد و در صورت گرفتن این مسئولیت آمریکا باید از نگاه مالی و لوجستیکی کمک کند. در این مورد مقامات ترکیه جزئیات ندادند. اما انقره میگوید که با طالبان هم تماس برقرار کرده و امیدوار است که رای حل را پیدا کند که در آینده سربازان ترکیه به هدف حملات طالبان تبدیل نشوند. رئیس جمهور ترکیه گفته است آنها منتظرند ببینند که صحبتها با طالبان آنها را به کجا میرساند. منابع ترکیه به فرانس پرس گفتند که در مذاکراتشان با طالبان به گفته آنها طالبان واضح ساختند که به ترکیه اعتماد دارند، زیرا به گفته منابع ترکیه هدف پنهانی ندارد. اما طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. آقای اطمر هم به این باور است که ترکیه می تواند در این بخش مؤثر باشد.
چون کشور ترکیه کشور اسلامی است و همچنین ترکیه در منازعات منطقوی تا اندازه امروز برازنده است، از این خاطر ترکا هم علاقه دارند که دولت افغانستان که یک دولت مسلمان در کنار از اینا بیستند. نقش ترکا در قسمت خود طالبان هم تا اندازه روشن است و ارتباطاتی که دولت ترکیه با طالبان دارد، چنانچه که بعضی آیت‌های از اینا در سالهای گذشته و ترکیه هم سفر داشتند و فعلا هم ذهنیت خرابی در مورد ترکیه نزد طالبان موجود نیست. ترکیه میتونه که بالای طالبان هم تا اندازه نفوذ داشته باشد.
اکنون در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آگوست و با افزایش ناامنی در آن کشور، ترکیه از یک موضوع دیگر هم نگران است. اینکه اکنون مهاجران افغان از این کشور همچون پل برای رسیدن به اروپا استفاده می‌کنند و ده‌ها هزار مهاجر افغان هم اکنون در ترکیه به سر می‌برند. به اساس معلومات رسمی در سال 2019 بیش از 201,000 مهاجر افغان به ترکیه رفتند، اما به علت ویروس کرونا این تعداد در سال 2020 به بیش از 50,000 کاهش یافت و در سال جاری تا حال 29,000 مهاجر افغان به ترکیه رفتند. در دو دهه گذشته ترکیه افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش نیروهای افغان، ساختن مکاتب و توسعه زراعت یاری رسانده است. ترکیه به حیث یک کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از همان آغاز فعالیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان حضور داشته و در سالهای اول مسئولیت فرماندهی آن نیروها را هم به عهده گرفته بود. آیسف نیرویی بود که به دنبال برگزاری کنفرانس بن در مورد افغانستان در سال 2001 ایجاد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و حقوق کودک پخش می شوند. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که طالبان در اسپین بولدک ولایت قندهار به کشتار انتقام جویانی غیر نظامیان دست زدند. کمیسیون نتیجه بررسی هایش را در باره ادعای کشتار غیر نظامیان در اسپین بولدک دیروز اعلام کرد. طالبان ادعاها در این باره را رد کردند. همکارم گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یافته هایش در مورد کشتار جمعی در ولسوالی سپین بولدک قندار نشان میدهد که گروه طالبان بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی به قتل و کشتار انتقام جویانه افراد غیر نظامی پرداخته و همچنین دست به غارت و چپاول اموال شمار از باشنده های محل زدند. پس از آن که طالبان در 23 سرطان ولسوالی سپین بولدک قندار را تصرف کردند، گزارش های نشر شد که جنگجویان این گروه پس از جستجوی خانه های باشندگان محل حدود 400 تن را بازداشت و یا هم کشتند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که روز گذشته نشر شد، شمار زیاد از غیر نظامیان در سپین بولدک زمان کشته شدند که از تلاش نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی حمایت و استقبال کردند. زبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از جمع کشته شده ها هویت 40 تن آنها را شناسایی کردند.
هویت 40 تن از کشته شده ها هنوز مشخص شده و این ممکن بیشتر باشد و آنچه که در اسفین بولدک اتفاق افتاده این جنایت جنگی است. افراد غیر نظامی را کشتن و اموال و امکانات خانهشان را غارت کردن این کاملا نقض قواعد جنگ است.
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جنگجویان گروه طالبان در ضمن کشتار غیر نظامیان اموال شمار از باشنده های محل به شمول اموال مربوط به مسئولان قبلی و فعلی اداره های دولتی را هم چور و چپاول کردند. به گفته آقای فرهنگ، کسانی که به خاطر حمایت از تلاش نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی سپین بولدک کشته شدند، در حقیقت در جنگ علیه طالبان هیچ نوع نقشی نداشتند. زبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، این اتهامات را رد می کند و می گوید که جنگجویان این گروه هیچ غیر نظامی را در سپین بولدک نکشتند. او بر رادیو آزادی گفت:
قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالی که
در ولسوالی سپین بولدک قندهار که گویا صدها تن ناپدید شده و صدها تن دیگر کشته شده اند، این همه شایعاتند و واقعیت ندارند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر هم از کشته شدن شمار از بستگان نزدیک و کارمندان دولتی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بود. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه گفته بود که بان که رهبران طالبان مسئولیت هر گونه سوء استفاده را انکار کردند، اما به گفته او مدارک کافی در مورد اخراج و بازداشت خودسرانه افراد در کشتار در مناطق تحت کنترل طالبان وجود دارد. در این حال میرویس استانکزای، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد ادعای رویداد سپین بولدک به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در آنجا صدها تن را کشته و یا هم ناپدید کردند.
دغه نمرانه اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسیدی.
بر اساس اطلاعات ابتدایی اینها حدود 400 نفر را از خانه هایشان در سپین بولدک بیرون کرده و بیش از 100 جسد در آنجا یافت شده که برخی را در خانه هایشان و برخی را در بیرون از خانه هایشان کشته اند و اینها همه افراد ملکی و بی‌گناه بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس یافته های این کمیسیون در کشتار غیر نظامیان در سپین بولدک انگیزه های شخصی و دشمنی های دیرینه هم نقش دارند. این کمیسیون آوازه های را رد میکند که گویا این کشتار بر اساس اختلافات قومی صورت گرفته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ به ویژه از طالبان خواسته که به مکلفیت های قانونی خود برای حفاظت از جان و مال غیر نظامیان عمل کنند و از عملات انتقام جویانه و تخریب تأسیسات دولتی و عامل منفع و خصوصی خودداری کنند.
اکنون بیاید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به این تمرکز کرده که آمریکا در حالی که در افغانستان و چین با چالش ها روبروست، در پی دوستی با هندوستان است. نویسنده در آغاز مطلب در مورد 25 میلیون دلاری که آمریکا برای واکسن کرونا به هند داده اشاره میکند. به باور نویسنده آمریکا این کار را به خاطر انجام میدهد که در مقابله با دو چالش ژئوپلیتیکی خود در افغانستان و چین رابط دیپلماتیک خود را با هند تقویت کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به هند در مورد افغانستان، رابط دو جانبه و مسائل جهانی با اس جی شنکر همتای هندی خود صحبت کرد. بنوشته واشنگتن پست برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین، بلینکن و شنکر در گفتگوهای خود برای تقویه دیالوگ چهار جانبه بین هند، آمریکا، ژاپن و استرالیا تاکید کردند. یک بخش اعظم این مطلب به نظریات مشترک آمریکا و هند در رابطه با افغانستان تمرکز کرده. واشنگتن پست از قول وزیر خارجه آمریکا نوشته است که میگوید هند و آمریکا برای پیدا کردن راه حل صلح‌آمیز به بحران افغانستان هم نظر میباشند. در همین مطلب از قول جی اس شنکر وزیر خارجه هند آمده است که میگوید این طبیعی است که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان عواقب را به دنبال خواهد داشت. هند قبل از این در مورد خروج قوای آمریکا از افغانستان اظهار نگرانی کرده و هشدار داده بود که این حالت که مخالفین مسلح دولت و دیگر گروه‌های تروریستی ایجاد کردند شاید بدتر شود. بنوشته روزنامه هند تشویش دارد در افغانستان گروه مسلحی که جنگ نیابتی پاکستان را پیش میبرد قدرت را به دست خواهد گرفت. روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته به خاطر تقویه امیدها برای یک افغانستان باثبات از زنان افغان باید همه جانبه حمایت شود. در مقاله آمده است در چند ماه اخیر همزمان با آن که وضعیت امنیتی در افغانستان خرابتر شده، خشونت در برابر زنان، تهدیدهای طالبان و مشکل کووید 19 هم بیشتر شده. بنوشته نویسنده این فکر بعضی مردم کاملا اشتباه است که با بیرون رفتن قوای آمریکایی از افغانستان تهدیدها و چالش ها به زنان و دختران مهم نیست. بنوشته روزنامه اگر می خواهیم که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان تبدیل نشود، به اولویت ها و ارزش های این کشور مانند حفظ حقوق زنان باید توجه شود. در این مطلب به دستاوردهای زنان و دختران در دو دهه گذشته در افغانستان اشاره شده و پیشرفت‌های آنها در بخش کسب علم مهم خوانده شده است. روزنامه می‌افزاید که اکنون از بیش از 9 میلیون متعلم در افغانستان 3.5 میلیون آنها را دختران تشکیل می‌دهند. همچنان در شورای ملی 28% زنان سهم دارند که به نوشته روزنامه در سطح جهان بسیار بلند است. روزنامه هل تاکید میکند بخش خاص افغانستان در اداره انکشاف بین المللی امریکا برای حفظ دستاوردهای زنان افغان باید اهداف بودجوی تعیین کند و در رابطه با تمویل کنندگان دیگر یقینی بسازد که سهم زنان در تعلیم، اقتصاد، حکومتداری و رهبری حفاظت میشود.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. قاچاق انسان موضوعی است که افغانستان از دیر زمان با آن روبروست و پس از آغاز خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور و افزایش خشونت‌ها این موضوع گرمتر شده. همکارم در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده و در آن به دشواری‌هایی که افغان‌ها در جریان سفرهای غیرقانونی روبرو می‌شوند تمرکز شده.
دیگه طرف مرز کرواسیا رفتن رسیدیم زیر جنگلا.
راه‌های پرخم و پیچ و پرخطر در دل سیاهی شب. گشت و گذار در جنگلی که ممکن هر لحظه طمه حیوان‌های وحشی شوند. این نوار از عمر و همراهانش است. زمان ثبت کردند که می‌خواستند خودشان را از راه قاچاق به اتریش برسانند.
خوب موگ شغال بشه چیزای جنگل دیگه.
یادهای تلخی از فریبو نیرنگ های قاچاقچیان دارد.
حرکت که میکنیم قاچاق بر ما زنگ میزد میفیگی امتون سی است و بلدتون خوب است ایتون خوب است اگه زود میرسانیتون و موترتون تیز میدگه ما اما نه موتر در رنگ داشت نه را بلد ما خوب بوده جنگل ها بود که میرفتیم دو روز سی روز پیاده روی خب بسیار سختی ها رو دیدیم دیگه بوتای مکنده میشد قاچاق بر زنگ میزدیم میفتیم بوتای مکنده است چی کنیم میفین برتون بود روان میکنیم شما تا اگه سجای برین دیگه مسافر برتون میاره که میرفتیم ما میرسیدیم اما بود نمیرسید.
او یک سال پیش کابل را ترک کرد و به ترکیه رفت. پس از آن حدود دو ماه پیش تصمیم گرفت تا به قصد رسیدن به اروپا آنجا را نیز ترک کند با آرزوی این که در یکی از آن کشورها شهروندی کسب کند. او که اکنون در اتریش زندگی می کند می گوید رسیدن به آنجا ممکن به بهای جانش تمام می شد.
دو ساعت دو نیم ساعت پیاده روی می کرد سه ساعت با از ده دقیقه یا پونزه دقیقه می شش دم می داد. آخرین دیوال مسجدش خراب شد. رابالادا مشت لغه زده شد. در مشت لغه داشتی چیز نگفتیم. وده که فامیلش دو زد. سه سم گفتم ماید نمیرم را از اروپا مروپا تیر. خطوبا گرفت اردی مرازد گفت. گفت اینجا خود تکان نتیم. گفت اینجا خودم هستم. کار ده کشید. گفت اینجا که ما آسیارم سر دور بتم. گفت اینجا نه فامیلت بدردت میخواه نه قاچاق برد. گفت بیان برو. گفت اینجا میجدم جنگل مندازم اتانم.
با افزایش ناامنی ها شمار زیادی ها قصد ترک افغانستان را دارند. سرنوشت برخی از جوانان افغان مشابه به عمر است. آنان با پشت سر گذشتاندن این راه‌های دشوار خودشان را به ایران، ترکیه و سپس به اروپا می‌رسانند. با اینکه می‌دانند این راه خالی از خطر نیست و گرسنگی، لت و کوب، شب‌ها و روزها، پیاده‌روی، بی‌خوابی و حتی مرگ را به دنبال دارد. ناامنی و فقر محمد 23 ساله را هم مجبور کرد تا راه قاچاق در پیش گیرد. او که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند از مشکل‌های راه چنین می‌گوید:
قاچاق برای هیچ کدام ما هیچ راست نمیگه فقط پیسه نفرا رو میگیرن تمام او که میرسونه یا نمیرسونه در چانس خود نفر برخورد میکنن هم از طرف پلیس از طرف قاچاق برام لتکوب میشونم قاچاق برام که اصلا مش چاقو به دست هستم وقت اگه تو تیر نشوی یا خود از سر دیوار نندازی پایین یا تو رو قاچاق برام میزنه این طرف یا مجبور هستی خود پرتی که اونجا خیلی بچه ها که اینجا آمده همهشی یکی پای شکسته یکی دست شکسته.
با این حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید که قانون ویژه و احکام درباره جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وجود دارد. امان ریاضت سخنگوی این وزارت گفت که در کد جزای افغانستان احکام جزایی با توجه به حالت و نوعیت جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از حبس قصیر تا اعدام پیش بینی شده است. او افزود که در سال 1399 روی 214 قضیه قاچاق انسان و مهاجران که شامل 158 قضیه قاچاق انسان و 56 قضیه قاچاق مهاجران بود در محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه کار صورت گرفت.
ادارات امنیتی عضو کمیسیون عالی مورد به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1399 موفق به شناسایی 34 شبکه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شدند. همچنان نهاد امنیتی 70 تن از اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت کردند. نهاد امنیتی عضو کمیسیون پرونده 50 تن که به زنو اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت شدند پس از طی مراحل به تعقیب عدلی برای سنگری فرستاده که از میان 5 تن به قاچاق انسان و 45 تن به قاچاق مهاجران متهم بودند.
به گفته او در سال گذشته 17 قضیه به استر محکمه جهت محاکمه محول شد که از این جمع 8 مورد به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران محاکمه شدند و در نتیجه آن 4 تن به مجازات حبس متوسط محکوم و 4 تن دیگر که شامل یک زن و 3 مرد بود برائت گرفتند. با این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نامنی و افزایش خشونت های اخیر را باعث آغاز موج تازه قاچاق انسان می داند. رضا باهر معاون سخنگو سخنگوی این وزارت اگرچه میگوید که آمار مشخصی از قاچاق انسان در دست ندارند، اما افزود که نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از شهر زاهدان ایران به آنان گزارش داده که تنها در ماه سرطان سال روان حدود 36 افغان در مسیر قاچاق میان افغانستان و ایران در نتیجه گرمی هوا، تیراندازی دزدان و رویدادهای دیگر تلفات داشتند.
برای کاهش قاچاق انسان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی شهروندان افغانستان و بیرون از افغانستان، ما نیاز به این داریم که در داخل افغانستان امنیت تامین شود. در مرحله اول بحث دوم ایجاد تسهیلات در قسمت اخذ ویزای کشورهای میزبان مثلا ایران، ترکیه و ایناست. بحث سوم امضای تفاهم‌نامه اعزام کارگر در ایران و ترکیه است که ما روی این موضوع با وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنیم.
هرچند حکایت‌های زیادی از فریب و نیرنگ قاچاقچیان به گوش میرسد، با آن هم شمار زیادی ها هنوز هم شب و روزهای مشابه به آنچه عمر و محمد گذشتاندند را میگذرانند.
با همین گزارش مفصل رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور پاکستان نیست. عمران خان دیروز همچنان گفت که پاکستان سخنگوی گروه طالبان نیست و آنچه این گروه انجام می‌دهد به گفته او ربط به اسلام آباد ندارد. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان برای بررسی مشترک قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان و شریک ساختن معلومات در این باره هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. مقام ها میگویند که سه غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت یک مرمی هاوان در یک خانه در شهر قلات مرکز ولایت زابل کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام های سیویدن شماری از پناهجویان افغان را که در توقیف به سر می بردند دوباره آزاد کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می گوید روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران تا زمان نامحدود ادامه یافتن نمی تواند. گزارش ها می رسانند که بیش از 4 میلیارد دوز واکسین ضد ویروس کرونا در سراسر جهان بر افراد تا حال تطبیق شده و قرار است 3 ورزشکار افغان در بازی های المپیک 2020 توکیو امروز رقابت کنند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 9:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار آشیانه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیپ مینوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به شنیدن برنامه هفتوار زن و زندگی خوش آمدین. در این هفته با موضوع دیگه در رابطه با مانی شدن ازدواج مجدد با رضایت زنان بیوه بیرون از خانواده شوهر متوفا ناشی از جدا ساختن و محرومیت دائمی از دیدار اطفالشان صحبت میکنیم. ای که چرا زنان بیوه در جامعه و خانواده های افغانی ما باز دست دادن شوهر در خلای بزرگ عاطفی به سر برده و در تمامی عرصه های زندگی با محرومیت و تبعیض های آزاردهنده و اهانت آمیز درگیر میشن.
امروز خیانه که میده در میدان است بیوام شدن اتیلارم شدن ولی من آورید کشتن
پاسر خیل تحت شکنجه او را میگیرن. تو حق از این نداری که درست لباس بپوشی یا نان درست بخوری.
دی بابت دین و قانون چی حکم میکنن؟
برخوردهای جایلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و مکروه.
اطفالش میگیرد بدون شک جرم است. قابلیت تعقیب عدلی را داره مطابق قانونی.
با ما باشین تا از جزئیات این موضوع بیشتر آگاه شوید. دوستان عزیز، در جامعه سنتی افغانستان که آغاز او از خانواده ها منشأ میگیره، شاید تجربه بیوه شدن در میان زنان متفاوت باشه. اما قابل یادآوری است که نظر به شکایات ای زنان، نقاط اشتراک تحمل رفتارهای حق تلفانه در بینشان نیز وجود دارد. یکی از این رفتارهای شکنجه کننده مجبور ساختن بیوهشان به ازدواج در عدم رضایت او با یکی دیگر از مردان خانواده خسران است و در صورت خودداری زن بیوه از این ازدواج او را با جدا ساختن از اطفالش تهدید می کنند و یا هم کودکانش را از او گرفته خودش را از خانه می رانند. خانم زرمینه معلم در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل از یکی از دوستانشان که خانم 55 ساله است یاد میکنه که بعد بیوه شدنش خانواده شوهر او را وادار به قبول ازدواج با یکی از ایبران و یا در غیر او گذشتن از فرزند کوچکش میکردن.
یکی از خانمایی را میشناسم که خیلی خانم جوان بود، یک طفلک 6 ماه داشت و شوهر خود از دست میده. خسرش بر شرط میمانه که باید است که با ایورای متأهلش یکی را انتخاب کنه ازدواج کنه و یا یک ایورش که خرد است که تقریبا 7 ساله یا 8 ساله است با او ازدواج کنه و یا اگر بیرون از فامیل ازدواج کنه طفلک 6 ماهش از پیشش میگیرن و دیگه هیچ حق نداره که او را ببینه. این خانم به مو نام طفلک خود میشینه. همین خسرخیل شکنجه او را میگیرن که تو منحوس هستی، تو حق از این نداری که درست لباس بپوشی یا نان درست بخوری. مجبور میشه مثلا به خانه همسایه بره با لباس شویی یا به حساب برای یگان کار و مزدور کاری. وقتی که خانه میای بازم او ایوراز خسار نه همش این را لب میکنن و در خانه قید میکنن و تا طفلک شبرش نشان نمیتن. و این خانم که سن سالش کلانتر میشه از همین درد و رنج که میبینه کاملا اعصاب خود از دست میده و فعلا سرپرست نداره. بعض وقت که مثلا بیرون میبره طفلک ها سرش خندی میکنن، حتی با سنگ بالای زوار میکنن.
ستاره یکی دیگه از زنان درد دیده میگه زمانی که بیوه شد خانواده شوهر متوفایش میخواستن او را به ایوار معتادش که تفاوت سنی هم میانشان وجود داشت به نکاح اجباری بتن. او این کار را به خاطر ای که دو طفلش ازش نگیرن پذیرفت، اما بعدها با ظلم و جبر و لد و کوب شوهر معتاد روبرو گشت تا ای که شوهر معتادش را نیز از دست داد و مجبور به سوختن و ساختن شد. او بدون داشتن سرپرست و رویارویی با ده ها نوع مشکلات با بغضی که راه گلویش را گرفته چنین لب به سخن میکشاید:
هر چیزی کنم مقصد یک چیزی پیدا کنم که در دانه دوتا طفل خرد زغیری کنم. خودم بیوه منی میان احتیاج هستم که براسی چیز سرپرست ندارم. امروز خیانه که می تو میدان هستم هیچ کسی مرا وارد بیوام شده ندیدارم شدن ولی مرا وارد کس نشد. خودم خود بلا در پستم یک گب شوه یک چیز شوه کجا میارا بگردانم کرد.
ای که در افغانستان چی تعداد از زنان بیوه و بی سرپرست با مظالم و حق تلفی ها روزگار بد را به خاطر حفظ حیثیت و از دست ندادن کودکانشان متحمل میشن، با تماس های مکرر با وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی و احصایه مرکزی نتوانستیم نظرشان را در رابطه به موضوع به دست آوریم. به هر حال بوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان میگه طرز تفکر و باور غلط دیگران و داوری اونها نسبت به زنان بیوه جز احساس سرزنش گرایانه، احساس یأس، سرخوردگی و از دست رفتن اعتماد به نفس بر اونها نخواهد داشت.
در افغانستان زنان زیاد بیوه است که با مشکلات گوناگون روانی دچار است، از جمله ترس، استراب، افسردگی، ناامیدی، گاهی اوقات از بیچارگی دست به فساد و تنفروشی زدن، مشکلات خانوادگی، آزار و اذیت، سوء استفاده توسط دیگران به خصوص ورا و اینا همه مشکلاتی هستند که برشان افسردگی، استراب و ترس ایجاد میکنند.
اما مراجع مدافع حقوق زن برای برداشتن این مشکلات سر راه زنان بیوه چی راهکارهایی را عملی کردند؟ بانو قدسی رحیم مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان با معلومات دهی بارد.
یک نوع از خشونت ها امیر قضایی است که وقتی یک خانم شوهر خود از دست میده و از طرف خود چه خانواده پدر باشد چه خانواده شوهرش باشد مجبور ساخته میشه با یک از اقارب نزدیک شوهرش ازدواج کنه و یا یکی که دوستایی که از طرف فامیلشان برشان جبران تحمیل میشه. در اکثر موارد در مرکز و ولایات افغانستان وجود داره و گرافش بلندتر است از این قضایا. یک نوع از خشونت است، باعث میشه که خشونت های دیگری به وجود بیاره، مثلا خودسوزی و فرار از منزل. که شبکه زنان افغان برخواه حقوق خانم‌ها برنامه‌های آگاهی در موارد خشونت ها در قسمت اراده خانم ها و نکاح اجباری برنامه ها را برای انداخته تا اینکه خانم ها از این حقوقشون آگاه شوند. آگاهی از قوانین یک از وظایف ماست به عنوان نهاد مدنی ما، چون بتوانند با اراده خود تصمیم زندگی خودشان بگیرند.
سوال در اینجاست که در مورد ممانعت از برخورداری زنان بیوه از حقوق قانونیشان و رفتار توأم با خشونت با آنها قانون چی حکم میکند؟ از محمد سبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانان افغانستان معلومات را میشنویم.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقض میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج به رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. چیزی که قانون حکم میکنه این است که بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه. موضوع اطفال مربوط مادرش میشه. اگر ایوار، پدر کلان، مادر کلان یا هر آن کسی که در فامیلی که او بیوه زندگی میکنه اطفالش میگیره، این جرم است، قابلیت تعقیب عدلی را داره مطابق قانون خشونت علیه زنان و کد جزا. یک مسئله را باید متفاوت بکنیم که اگر خانم و شوهر با هم جدا میشه، باز بحث اطفال اگر باشه و یک بحث جداست، یعنی در صورت تفریق یا طلاق مسئله حضانت طفل شرایطش مشخص است، ولی به ارتباط دیدن و ملاقات باز ملاقات کرده میتونه در هر مقطع زمانی که بخواد. قانون هیچ وقت ناعادلانه شده نمیتونه.
استفاده از حق حضانت بر علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت را از لابلای معلومات که امان الله امین یک تن از رؤسای محکمه کابل بیان می‌دارد در خواهیم یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشه، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشه تا 7 سالگی با همی بیوه می باشه.
قرار معلوم بعضی ها به این باور هستند که اطفال زن بیوه با ازدواج مجدد مادرشان با پدر نامحرمند و از همین خاطر حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند. با گفته آقای امین، اسلام هیچگاه اجازه نداده زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مصلحت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مصلحت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نماید.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین، من یک زن هستم، من میتونم.
حال مردم نیز در این بخش برنامه نظریات عامشان را با ما در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج و جدا ساختنش از فرزندان او شریک ساختن که با هم میشنویم.
نامم سناس. ای که یک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادهای خود دست میته، به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای از این که در زندگی از این مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که زندگی تیت و پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بته، نی که مثلا سرش ظلم کنند، اولادهایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشند از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است، نه تنها در قانون اساسی افغانستان بلکه خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، یک ظلم است که امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یای غیرت و ننگ حساب میشه، داله که جهالت است.
در بخش برنامه با خانم شکیلا مولوی زاده، رئیس مؤسسه تفکر نوین و فعال مدنی از ولایت سمنگان، گفت و شنید را از طریق واتساپ انجام دادیم که شما را هم به شنیدنش فرا می‌خوانم. بانو مولوی زاده بسیار تشکر از اینکه با ما هستین در برنامه. چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان و حتی بیرون از خانواده در اجتماع نیست با رفتار خشن و محرومیت‌ها روبرو میشن؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون چنان نمیتوانند به یک قسم دوریان و از آنها استفاده میکنند و همچنان اساسیاشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشند و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستند. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مردسالاری که در جامعه هستند آنها را نظر جنس دوم میبینند.
بعضی از زنان با از دست دادن شوهر در صورت ازدواج بیرون از خانواده خسران اطفال اونا را ازشان میگیرند و تا آخر عمر اونا را از دیدن اولادشان محروم میسازند. چون این وضعیت این زنان بیوه را با کدام مشکلات تازه در خانواده و اجتماع سوق میده؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودسوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
خب بر اصلاح ذهنیت های منفی و خشن که رفتار تبعیض‌آمیز در برابر بیویشان اختیار میکنند، کیها مکلف هستند و چی راهکارهای لازم است؟
وظیفه ملایمان صاحباست که باید حقوق زن از دیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکنند باید ورکشاپ‌های را بگیرند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. ورکشاپ‌های داشتیم در این راستا حقوق زن از دیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم و بازم تلاش میکنیم که در این راستا کار کنیم. جامعه جهانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینه کاربر برای خانم‌های بیوه سایت بسازند.
بسیار تشکر بانو شکیلا مولوی زاده، رئیس مؤسسه تفکر نوین و فعال مدنی از ولایت سمنگان. شنوندای عزیز، این بود برنامه هفتوار زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها اصول رستوران رفتن را مراعات نمی کنند؟ عدم رعایت از نزاکت های اجتماعی چی مشکلات را خلق می کند؟ رعایت اصول ادب و نزاکت به رستوران چیست؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که چرا بعضی خانواده ها در رستوران نزاکت های اجتماعی را در نظر نمی گیرند و باعث ناراحتی دیگران می شوند. در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از فرهنگیان افغان را نیز داریم. با ما باشید. آداب رستوران رفتن یکی از مهمترین اصول اجتماعی هر شخص است. امروزه در دنیا روابط اجتماعی یکی از اصول و شرایط پیشرفت در هر زمینه می باشد که مد نظر گرفتن نزاکت های اجتماعی باعث سرفرازی انسان و بالاخره خانواده و اجتماع می گردد. آداب رستوران رفتن از جمله نزاکت هایی است که برخی کسان آگاهانه یا غیر آگاهانه آن را سطحی پنداشته و با آن توجه نمی نمایند. این گونه اشخاص گاهی اتفاق می افتد که با رفتار ناشایستشان در رستوران عرج و مرج را بار می آورند و حتی به جای چند لحظه خوشی، خفگی و جنگ و دعوا رخ می دهد. فروزان باشنده شهر کابل می گوید که از رفتن به رستوران برایش مشکل رونما گردیده که حتی سبب جنگ و جدال در خانواده شد.
تصادفاً یک روز بیرون به نان خوردن رفته بودیم، کسی دیگه عکس میگرفت، اتفاقاً عکس سلفی از او تصویر من اومده بود. بعد از مدت زیاد متوجهش نمی کرد تصویر در شبکه‌های اجتماعی بود، خود ما بی‌خبر عکس من در مو عکس سلفی از یا برابر شده بود، عکس من اومده بود. دیگر دوستا دیده بودن، گفته بودن که من این فرم عکس از این چطور در فیسبوک ها میگرد، که دوستای دیگه خبر شدن گپ کلان شد و کلان شد. بالاخره گپ به فامیل رسید تا اینکه همه که فهمیدن که حقیقت چی بود، عکس اشتباهی بوده یا تصادفی بوده. من خود من متاثر شدم، اما وقتی که دوستا فهمیدن بسیار دیگه ناوقت فهمیدن. خب بازم خوب شد که حقیقت را فهمیدن.
سریا رئیس ساده باشنده دارالامان کابل به این بار است که در رستوران نمی شود که آزادی خود را سلب کنیم و در هر جای نزاکت گفته خود را قید بسازیم. در شرایط فعلی یگانه تفریح همین رستوران رفتن است. که ساعت را با دوستان خوش سپری کنیم.
ایره همه ما شما میدونیم که یک مدت زیاد شده که قرنطینه است، دلای مردم تنگ است در خانه و اکثر خانواده ها علاقمند است، چون رفت آمد خیش و قوم اقارب به خانه نیز مجبور هستن گاگای به خاطر تفریح و ساعتیری به رستوران یا پارک یا جای دیگه برن. از جمله او فامیلا یکی هم ما خود ما هستیم که همواره هفته یک بار به بعضی رستوران ها میریم، چون فامیل ما بسیار کلان است، علاقه داریم در بیرون یگان شب نان بخوریم. وقتی که در یک رستوران ما میریم عکس میگیریم و عکس یادگاری را به بیرون از افغانستان به دوستای روان میکنیم، اصلا باور نمیکنن که اینجا افغانستان است. یک شب پیش که همراه خانواده به یکی از رستورانت‌ها به غذا خوردن رفتیم، اطفال یک ذره سر و صدا و قالمقال یاد داشتن. یکی از خانواده‌ها همراه ما جنگ کردن که بسیار سر و صدا میکنین، عکس چرا میگیرین؟ جمع فامیل میباشیم، طبیعی است که آدم یک فکایی میگه، یک گپ خوب میزنه، یک گپ جالب میزنه، خنده ها در رستوران بلند میشه، نمیتونه آدم جلو خنده خود بگیره. رستورانت آمدن ساعتی کارا رو داره.
در یک جامعه سنتی مانند افغانستان باید در هر مکانی به خصوص در رستوران نزاکت های اجتماعی را مد نظر بگیریم تا بتوانیم از هر زمانی که خوشی را برایمان برمغان می آورد استفاده کنیم. شکریه کوهستانی باشنده مکرورایان سوام می گوید: متاسفانه در بعض اوقات که به رستوران غذا خوردن می رویم با رفتار نادرست برخی افراد روبرو می شویم که از رفتن پشیمان می گردیم. اینکه چرا وای می گوید:
ما زیاد علاقه دارم، ما یک بار رستوران برم، اما در رستوران اکثریت از هموطنان ما وقتی که میاین همی آداب و فرهنگ رستوران تا مراعات نمی کنن، اکثرا طفلایشان میاین در رستوران دو شکان است. پریش در رستوران برگ رفتیم، یک تعداد از دخترکای جوان هم آمده بود با خانوادهشان که یک سالگره آورده بودن. متاسفانه بسیار گدودی بود، بی‌نظمی بود، هر طرف عکس می گرفتن، چون یک تعداد تا نمیخواید که عکسش در کنجی از تصویر از او دیده شود. و من امرای فامیلم رفته بودم، امرای برادرایم رفته بودم، خواهرایم رفته بودم، وقتی که دیدن کنج زیاد گدبدی بود، برادرم نگذاشت که تا آخر همون غذا را ما صرف کنیم. برادرم گفت بخیزین در یک رستوران دیگه برین، اینجا گدبدیست. برادرم قار کرد ما هرچی که فامان دیمشه بشینین که نمینان اقلاقل پول ما مصرف شده بخور، مگم نه قار کت رفت. دیگه یکی دمید جیریان یک کس دیگه هم از دمی خود هتل فلم برداری میکد، ای هم دل ما را سرد ساخت. دیگه داینده فکر نکنه ما رستوران بریم، اجازه نمیدیم ما را بریم.
قابل ذکر است همه تا حدود با آداب رستوران رفتن آشنایی داریم که با رعایت کردن این نزاکت ها میتوانیم تجربه بهتری از صرف غذا در یک رستوران داشته باشیم، که بدانیم با گارسون و سایر مردم که در رستوران است نزاکت را مراعات کنیم. با رعایت این مسائل باعث می شود خدمت بهتری از سوی رستوران نیز ارائه شود. محمد طارق گارسون یکی از رستوران ها می گوید: اگر مشتری با نزاکت باشد، ما هم با آداب و متانت خاص همراهش رفتار می کنیم.
وقتی که مهمان داخل محفل می یا رستوران می آیند، باید نزاکت مراعات کنند و هم به اون تعداد که میز مانده شه، به اون بخاطر که کرونا است، باید ماسک داشته باشند و از سلام علیکی خودداری کنند، از ریماچی و دیگر اطفال خود نزد خود داشته باشند بخاطر که گم میشن. وقتی که نان میاریم باید خلطه و تراب باید در زیر میز بانند.
لیلا ما نوری کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید: ما به طور دستجمعی گاه گاهی به غذا خوردن در رستوران می رویم، ولی متوجه نزاکت های اجتماعی در آنجا هستیم.
همیشه همراه دوستای خود، خورخندای خود میریم به رستوران، به خاطر از اینکه شرایط افغانستان شرایط جنگ است و بسیار دلگیر است شرایط برادم، به او خاطر دوستای خود به وعده قرار میتیم شنه طبق وعده خود میریم به رستوران نان میخوریم، و وقتی که بعد از نان خلاص شدیم طبعا به خاطر که یک خاطره ماندگار باقی بونه ما هم عکس میگیریم. ما او قسم عکس نمیگیریم که مثلا مزاحمت کنیم با دیگرا یا در تصویرهای خود کمی خورخندای خود هستیم عکس دیگرا را میگیریم. این رقم مرگس نه، این همیشه همراه تا خورخنده خود که رفتیم بسیار بایستگی صحبت میکنیم، خندان میکنیم، حتی میز پولی ما نمیفهمه، هیچ وقت مزاحمت نکدیم، هیچ وقت بسابه بلند خنده ققه نکدیم، این دور از فرهنگ است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا عده‌ای از خانواده ها نزاکت های اجتماعی را رعایت نمی کنند؟ بی‌اعتنایی در مکان های عمومی مانند رستوران چه عواقب خواهد داشت؟ چگونه در رستوران نزاکت و آداب را مراعات کنیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با احمد شاکر زبی، یکی از فرهنگیان افغان انجام داده ایم، مشنوید. آقای زبی، نخست میشه در مورد ازی بگوین بسیاری خانواده ها شکایت دارن در شرایط کنونی بعض اوقات که بر رستوران نان خوردن میرن، از طرف باز اشخاص مثلا آزار و اذیت میشه، علتش چیست؟
متاسفانه همی 14 جنگی که ما میگیم که در تمام عرصه ها تاثیر خود گذاشته، بدون شک در راستای فرهنگ ما هم تاثیر بسزایی داشته و همی مهاجرت های داخلی که از ولایات مردم به شهر آمدین، چون تعداد از یا بیشتر از شهرنشینا بوده، بدون شک تاثیر خود بالای مردم های شهری هم گذاشته و اینا یک زمان کار داره که تا به این فرهنگ یا آشنا شون و مراعات کنن چیزایی که باید در یک رستوران میره، چگونه باید اینا غذا بخورن، چیگونه بیشنن، چیگونه صحبت کنن، این همین مسائل است. بله،
رفتن خانواده ها بر رستوران تا کار درست است در شرایط فعلی؟
هرچند که این خوب یک کار مروج است و در شهرها اکثرا خانواده ها گاه گاه اوقات اینا به خاطر چون اکثرا در شهرها مردم مصروف کار می باشن، یک موقعی برشون برابر میشه که اونا برن در رستوران یک دم اموج راحت به سر ببرن، اما در شرایط فعلی که ما شاهد موج سوم ویروس کرونا هستیم و این خودش یک منبع بسیار خطرناک، چون در رستوران ها ما نمیفهمیم که تا چی اوجه مراعات میشه، همی افضل صحی که ضرورت است این چقدر مراعات میشه، به شرایط فعلی به نظر ما سازگار نیست، به خاطر از اینکه احتمالاً بیشتر انتقال کنه ویروس از یک شخص به شخص دیگر.
میشد مورد از این بگوین که با خانواده هایی که گاه و ناگاه میرن به رستوران تا یا به محافل عروسی میرن، باید چه نزاکت ها را در نظر داشته باشند در رستوران؟
اینطور است که این خود در اصل امی مراعات کردن فرهنگ شهرنشینی یک اصل از زندگی انسان ها که باید این خانواده ها جدن این مراعات کنن و وقتی که در یک رستوران یا در یک محفل عروسی اینا میرن، باید بیشتر سعی کنن که وقتی که میرن باید نزاکت ها را مراعات کنن که دوستایی که در گرد بر میز از اینا یا کمی فاصله با اینا در اونجا میشینن باید اونو اذیت نشن و باید آدم در قسمت از اینکه صحبت میکنه یا خنده میکنه یا ایره مراعات کنه که یعنی یک میزی که در پهلوی آدم قرار داره یا دوستایی که در اطراف آدم قرار داره او اذیت نشن، چون قبلا در کابل رستوران ها به شکل ساخته میشد که صدا را انعکاس نمیداد، به شکل امو میاری رستوران ها ساخته میشد که و امو فضای رستوران یک فضای رومانتیک یا یک فضای بسیار مصون و آرام می بود، هر کسی که میرم ناگزیر زیر تأثیر از او میرفت، او هم نهایت سعی میکرد که می فرهنگ رعایت کنه یا به اصطلاح خود با مو سازگار بسازه، اما متاسفانه حال همونطوری که رستوران ها اکثرا چون تقاضا بیشتر از در هر کوچه و پس کوچه رستوران ها ایجاد شده و اینا هیچ کدام به شکل معیاری ساخته نشده و ثانیا از طرف شهرواری کابل هم و نهادهای مسئول به اون شکلی که باید کنترل و بررسی شده نمیشه.
تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چقدر به تو جهانم شده به سحر لحظه میآید میزند دروازه را زنگ وسط تمام دنیا مثل یک قفس شده تنگ از همان لحظه که رفتی میبارد از آسمان سنگ
مادرم بیا لطفا تو بگو نرفتی پشت کلکی رفتی آفتابی ما نشستی مادرم می تابه آفتاب